صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این ساعت برنامه مجله آزادی و سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از نشر این برنامه ها، مقیم نائب در سیدیوس با خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان مسلح ادعای مقامات ولایت قندهار را رد کردند که گویا مردم در 4 قریه ولسوالی جیله ولایت قندهار علیه جنگجویان طالبان دست به قیام مردمی زدند. فرانک کراکر، سفیر سابق ایالات متحده امریکا در افغانستان، به اتهام رانندگی در حالت نشه و ترک محل بعد از تصادم در ایالات متحده امریکا دستگیر شده است. و مقامات اداره نظارت انرژی اتمی سازمان ملل متحد و ایران امروز دور تازه از مذاکرات را در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران برگزار میکنند. طالبان مسلح ادعای مقامات ولایت قندهار را رد کردند که گویا مردم در 4 قریه ولسوالی جیله ولایت قندهار علیه جنگجویان طالبان دست به قیام مردمی زدند. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مردم 4 قریه ولسوالی جیلی با دست خالی علیه طالبان قیام کردند. او گفت این قیام مردمی زمانی آغاز شد که افراد مسلح طالبان شرایط دشواری را بالای باشنده های محل وضع کرده بودند. بنابراین مردم محل تصمیم گرفتند تا جنگجویان طالب را از قرا و قصباتشان بیرون برانند و نگذارند مانع فعالیت روزمره ایشان شوند. اما ذبیح‌الله مجاهد به رادیو آزادی گفت در این مناطق برخلاف آنها هیچ گونه قیام صورت نگرفته است. راین کراکر، سفیر سابق ایالات متحده امریکا در افغانستان، به اتهام رانندگی در حالت نشه و ترک محل بعد از تصادم در ایالات متحده امریکا دستگیر شده است. بر اساس گزارش ها کراکر اظهار بیگناهی کرده است. پلیس میگوید که این حادثه در 14 ماه اگست در ایالت واشنگتن رخ داد. اگر کراکر مجرم شناخته شود، با جریمه یا شاید هم زندان روبرو خواهد شد. راین کراکر در تابستان امسال به علت بیماری از وظیفه اش به حیث سفیر امریکا در افغانستان استفاده داد. حامد شنوار، رئیس بورد کرکت افغانستان، امروز از بورد کرکت بین‌المللی خواستار کمک های تکنیکی بیشتر با تیم ملی افغانستان شده است. تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه در شهر دبی امارات متحده عرب با تیم استرالیا به مسابقه یک روزه می پردازد. تیم استرالیا سابق قهرمان بین‌المللی کرکت بوده و در فدراسیون کرکت عضویت کامل دارد. مقامات اداره نظارت انرژی اتمی سازمان ملل متحد و ایران دور تازه از مذاکرات را در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران برگزار میکنند. این مذاکرات در ویانا در مرکز اداره بین‌المللی انرژی اتمی در میان شک و تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار میشود. دیپلمات های غربی میگویند با وجود وضع تعزیرات برای جلوگیری از فعالیت های غنی سازی یورانیم در ایران، این کشور ماشین های زیاد غنی‌سازی یورانیم را در تأسیسات فرود و نصب کردند. تا کنون نماینده ایران در اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد در این مورد تبصره نکرده است. حکومت سوریه میگوید آماده است تا با اخضر ابراهیمی، نماینده بین‌المللی جدید در امور این کشور، کار کند. معاون وزیر خارجه سوریه گفت که دمشق امیدوار است که ابراهیمی زمینه را برای ایجاد یک تفاهم ملی به هدف پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور فراهم سازد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی سوریه دیروز مناطقی را در اطراف دمشق و شهر حلب با آتش توپخانه هدف قرار دادن. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید 100 نفر دیروز در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. قوای مسلح حکومت لیبیا از جنگجویان وفادار به رهبر سابق این کشور معمر قذافی 100 اراده تانک و 30 راکت انداز را ضبط کردند. مقامات گفتند این سلاح‌ها در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی بالای قرارگاه این گروه در منطقه ترهونه 60 کیلومتر دورتر از پایتخت ترابلس به دست این نیروها افتاده. سخنگوی وزارت داخله گفت در جریان عملیاتی که روز چهارشنبه انجام یافت یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و در این عملیات 13 تن از جنگجویان دیگر دستگیر شدند. حکومت لیبیا این جنگجویان را به انجام انفجارهای روز یکشنبه متهم کرده است که در آن 2 نفر کشته شدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با امتای یونانیش آنتونیو ساماراس در برلین ملاقات میکند. ساماراس برای تطبیق اصلاحات شدید که از سوی قرضدهندگان بین‌المللی به خاطر نجات بسته کمک مالی بزرگ وضع شده اند خواهان وقت بیشتر شده است. پیش از این مذاکرات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به خاطر اتخاذ موقف مشترک در برابر یونان با هم ملاقات کردند. انگلا مرکل گفت این خیلی اهمیت دارد که ما در برابر تعهدات خیش صادق باشیم. آنتونیو ساماراس بعد پس از ملاقات روز جمعه در برلین قرار است فردا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پاریس ملاقات کند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس میگوید 362 کاندید برای رقابت در انتخابات پارلمانی آینده این کشور ثبت نام کردند. قرار است رایگیری در مورد 110 کرسی پارلمان بلاروس به تاریخ 23 ماه سپتامبر برگزار شود. کمیسیون انتخاباتی گفت 124 درخواست رد شده و 7 کاندید دیگر این رقابت ها را ترک کردند. در میان آنان که ثبت نامشان رد شده یکی هم الکساندر میلن کویچ، یک سیاستمدار مخالف پیشتاز می باشد. و اینک خبر تازه که امین اکنون به دست ما رسیده است. یک محکمه در شهر اسلو پایتخت ناروی امروز اندریس بیرویک را در ارتباط به انفجار و تیراندازی در ماه جولای سال گذشته که در نتیجه آن 77 تن کشته شدند عاقل شناخته و به حداقل 21 سال زندان محکوم کرده است. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آگاهان می گویند نداشتن یک برنامه یا به اصطلاح گذشته ها تقسیم اوقات کاری باعث برهم خوردن شیرازه نظم حیات یک فرد می شود و از این جمله نبود برنامه تغذیه نیز سبب می شود که انسان با صرف غذاهای متنوع و ناسازگار و در عین حال غیر فصلی مبتلا به امراض مختلف شود. به طور مثال خوردن کله پاچه در روزهای گرمای تابستان شباهت به آن دارد که شخص در تابستان لباسهای پشمی و سنگین بتن کند و یا برعکس آن. اگر توجه کنید همچو افراد بدلباس و غیر فصلی نه تنها هدف استهزا و تمسخر قرار می گیرند بلکه در تکالیف امراض گوناگون نیز مواجه می شوند. متخصصین دوری از این مشکلات را در داشتن یک برنامه و پلان روزانه متنوع در پوشیدن، خوردن و نوشیدن و استعمال اشیاء و ابزار مناسب می دانند که انسان لزوماً به آن اقدام نماید که این خود مبارزه مثبت با امراض و آفات جسمی است. با سلام و درود، من فیض الله قرداش با تقدیم یکی دیگر از شماره های مجله آزادی می پردازم. در این شماره از مجله رادیو آزادی به مطالبی چون تعریف افسانه، ازرار زیاده روی در خوردن آبهای به اصطلاح معدنی و گازدار، یادی از انجمنهای ادبی و تاریخی و بخشی از یک آهنگ را که مرتبط به تعریف افسانه هست با شما داریم. نخست توجه کنید به خبرهای فرهنگی که فروزان حبیبزاده آن را می خواند.
ده ها تن از هواداران شفیق موری در اعتراض به لغو کنسرت این آوازخانه جوان که قرار بود بر روز اول عید در استادیوم ورزشی شهر هرات برگزار شود تجمع کردند. مدیر برنامه های شفیق موری کارشکنی برخی مسئولین محلی و مخالفت یک عالم دین را سبب لغو این کنسرت می داند. اما لغو این کنسرت خشم طرفداران شفیق موری را برانگیخت و در ابتدا دامنه اعتراض از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک شروع شد و سپس معترضان تی گرد همایی در استادیوم مسئولین محلی را متهم نمودند که با کوتاه آمدن در برابر فشارهای این عالم دین و خواستهای هزاران تن از علاقمندان این آوازخوان بی‌توجهی کردند. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی هرات میگوید که این گرد همایی اعتراض مدنی بود که در برابر کارشکنی ها و اقدامات اخیر بنیادگرایان مذهبی صورت گرفت. وی میگوید که آنها تجمع نمودند تا بگویند که نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود و اعتراض خود را در مقابل افراد اعلام کنند که بر اساس تعصب مذهبی مانع شادی و سرور مردم می شوند. موضوع لغو کنسرت شفیق مرید پس از آن اعلام گردید که ده ها تن از پیروان مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامعه گازرگاه شریف با حضور در استادیوم هرات از این خواننده خواستند که کنسرت را برگزار نکند. و بازدید کنندگان باغ وحش کابل در روزهای عید نسبت به روزهای دیگر افزایش یافت. عزیز گل سابق عامر باغ وحش کابل گفت که در روز اول عید سعید فطر 5000 تن، در روز دوم عید 8000 تن و در روز سوم عید 7500 تن به شمول اطفال و خانم ها از این باغ دیدن نمودند. موصوف علاوه کرد که در روزهای قبل از ماه رمضان همه روز از شنبه تا پنج شنبه 1500 تا 2000 تن و در روزهای پنج شنبه و جمعه تا 8000 تن از باغ وحش دیدن می‌کردند. ثاقب گفت که بازدید اطفال پایین تر از 7 سال از باغ وحش رایگان است، اما برای بزرگسالان قیمت تیکت فی نفر 20 افغانی تعیین شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلامها و اعلانات هنری رایج شده است که از آن جمله است استفاده از آبهای بسته‌بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترول جدی از سوی مسئولین حفظ و محیط زیست و شاروالی ها را ندارد و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین و غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار خون می شود. بیایید به مطلبی گوش می دهیم که فرشته ندا برای شما می خواند.
آب منبع حیات است. کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای مدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض موارد با آن مواد و منرال ها را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از اضرار این فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازد. در یک مطالعه محققین برای غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک کاتولیک را افزایش می‌دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تأکید کردند، کسانی که بیشتر از نوشابه‌های شیرین، حاوی دو نوع قند، گلوکوز و فرکتوز استفاده می‌کنند، اغلباً دچار فشار خون می‌شوند و این محققان با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سنی 40 تا 59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. توصیه دیگر دکتران این است که در این روزهای گرم تابستان نوشیدن آب و آن هم آب‌های معدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می‌دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب معدنی این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا آب‌های معدنی که در مارکت‌ها با انواع مارک‌های متنوع وجود دارد از آب‌های نل و دریاها مزیت بیشتری دارند. متخصصین به این باورند که آب‌های طبیعی، جاری و چشمه‌هایی که از بین ریگزاران و سنگریزه‌ها بیرون می‌شوند، هوا و اکسیژن کافی دریافت می‌کنند و این آب‌ها به دلیل املاح معدنی مانند کلسیم، مگنزیم، سدیم و پتاسیم دارای طعم و مزه بهتری بوده و اما آب‌های معدنی که در بوتل‌ها و قوطی‌ها بسته‌بندی شده‌اند و مستقیم از چاه‌ها کشیده شده و گاز دی اکساید کربن و سایر منرال‌های مصنوعی با آن علاوه می‌شود، افزون بر این که مینای دندان را صدمه می‌زند، شخص را دچار ریفلاکس خطرناک می‌سازد و برای کسانی که دچار فشار خون هستند اصلاً توصیه نمی‌شود. از سوی دیگر نوشیدن همیشگی و دائم آب معدنی به سبب موجودیت نایتریت، سرب و جیوه، ضد عفونی کردن با اوزون و اشعه مادون قرمز، زمینه تخریب املاح آب را فراهم می‌سازد که برای سلامتی زیان‌آور است و در شرایط کشورهای چون افغانستان به خصوص کابل که چاه‌های سپتیک نیز موازی به چاه‌های آب در فواصل کمتر افور شده و آلوده با کودها و فلزات سنگین هستند و از این چاه‌ها در تهیه آب‌های به اصطلاح معدنی استفاده می‌شود توصیه نمی‌گردد. مسئله رایج دیگر استفاده مجدد از بوتل‌های پلاستیکی، آب‌های معدنی و نوشابه‌های گازدار شیرین است که مردم از خالی آن برای ترشی‌ها، سرکه‌ها و آب لیمو و غیره استفاده می‌کنند. این کار خطر جدی را به صحت افراد به میان می‌آورد و دلیل آن این است که مواد اسیدی می‌تواند با جدار بوتل‌ها و قوطی‌های پلاستیکی با کاربرد نامناسب فعل و انفعالات نامطلوب ایجاد کند و موجب سمی و سرطان‌زا شدن محصولات داخل بوتل‌ها شود.
امروزه در افغانستان انجمنهای زیادی داریم که با پیشرفت روز تا روز تکنولوژی از کار و فعالیت آنها یکی مجرد و یکی هم متأهل نمیتواند آگاه شود و فقط یک بار و یا دو بار در سال دستاوردهای خیشتنساز خود را از طریق یکی از رسانه ها به نمایش میگذارند که نه تنها مردم عادی بلکه آگاهان امور نیز از آن چیزی درک نمی کنند. اما چه شد که این انجمنهای پرمصرف حتی از تجربه انجمنهای گذشته کشور نیز استفاده نمی برند و یا این که به کار آنها انتقاد دارند؟ بیایید به بهانه این موضوع از دو انجمن بزرگ ادبی و تاریخی کشور ده ها سال قبل چه ابتکاراتی داشته است از زبان سحر لیوال واقف شویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. انجمن بزرگ که در 80 سال قبل در افغانستان ایجاد شده بود، راهگشای انجمنهای امروزی است که با تأسف فعالیت این انجمنها نه تنها شباهت با آن انجمنها ندارد، بلکه در مغایرت با آنها کار میکنند. این انجمنهای بزرگ مادر که یکی انجمن ادبی کابل و دیگر انجمن تاریخ است، فعالیت های آنها در همان شرایط اختناق قابل تحسین و تقدیر است. انجمن ادبی کابل که در سال 13 دهه خورشیدی برابر با 1931 میلادی
با شرکت شماره از نویسندگان در کابل تأسیس گردید. هدف از تأسیس این انجمن اصلاح و توحید سبک ادبیات و اتخاذ شیوه نگارش و روشنسازی تاریخ ادبیات و شناسایی مفاخر علمی و ادبی افغانستان بوده است. این انجمن مجله ماهواری را به نام کابل در جوزای سال 13 خورشیدی به زبان دری منتشر ساخت که در نخستین شماره آن مرام مجله و انجمن و مقالات متنوعی را به نشر رساند. اولین مدیر انجمن ادبی کابل محمد انور بسمل بود و نخستین اعضای هیئت انجمن ادبی میرغلام محمد غبار، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، عبدالعلی مستغنی، محمد کریم نزیهی، سرور جویا، سرور گویا، حفیظ الله خان، امین الله خان زمریالی، سید قاسم ریشتیا و عبدالباقی خان تعیین و به نوشتن مقاله ها و تألیف آثار تاریخی و ادبی و ترجمه برخی آثار سایر زبان ها پرداختند. یکی از ابتکارات انجمن ادبی کابل نشر سالنامه ها بود که در سال 1311 نخستین سالنامه را به نام سالنامه کابل نشر کرد که در آن رویدادهای مهم سال، مقاله ها و گزارشات ادبی، هنری و تاریخی به زبان دری چاپ و منتشر می شد. در مقدمه نخستین سالنامه کابل می خوانیم: انجمن ادبی کابل در اواخر سال 1311 شمسی در این فکر افتاد که اقدام به نشر یک سالنامه خصوصی از طرف مجله کابل نماید. تا جایی که مواد و اطلاعات لازمه به دست آمد آن را ترتیب داده و اینک به عنوان سالنامه کابل به جهت مطالعه هموطنان تقدیم می شود. در قدم بعدی از کارهای با ارزش این انجمن نشر آریانا دایره المعارف است که در سال 1327 اولین شماره آن از چاپ برآمد که با این فعالیت ها انجمن ادبی کابل توانست راه در بین جامعه روشنفکری باز کند که شخصیت های ادبی، فرهنگی و ترقی پسند بدون هراس به نوشتن مقالات و ترجمه ها پرداختند و انجمن ادبی نه تنها به یک قانون بحث و مناقشه ادبی بلکه جایگاه ابراز نظر در مورد سیاست افغانستان در آن مقطعی حساس زمانی شد و مصد دریخ که دولت وقت با گماشتن اشدی ترین جلادان خود به تلاش برهمزنی و پراگند سازی این نوع همبستگی ها برآمد و بلادرنگ در گام نخست دو عضو سرشناس انجمن ادبی کابل را به زندان روانه ساخت. به نوشته میر غلام محمد غبار، محمد انور بسمل را از مدیریت انجمن کابل برکنار و به جای وی شهزاده احمد علی خان دورانی را تعیین کرد. اقدام دوم دولت بازداشت دو عضو فعال انجمن میرغلام محمد غبار و سرور جویا بود و عضو سومی محمد کریم نزیهی را ممنوع القلم اعلام کرد. این انجمن در دوران سردار محمد داود خان به پشتو طولانه و نشرات سالنامه ها به کالونی تغییر نام داده شد. و اما به نوشته کاویانی، انجمن ادبی کابل و کارنامه های آن برای جنبش های اجتماعی، ادبی، فرهنگی و سیاسی افغانستان الهام بخش باقی ماند. در مورد نخستین انجمن به نام انجمن ادبی کابل مختصر گفتیم. دومین انجمن، انجمن تاریخ افغانستان بود که در دوران سلطنت ظاهرشاه در سال 1321 پایه‌گذاری شد. اولین رئیس انجمن تاریخ استاد احمد علی کهزاد بود که مقارن همین زمان عضو هیئت باستانشناسی افغانی بود و با هیئت‌های باستانشناسان فرانسوی و ایتالیایی در حفریات باستانشناسی اشتراک می‌کرد و از سال 45 تا دوران داود خان پوهاند عبدالحی حبیبی بود که ریاست انجمن را به عهده داشت و بعداً محمد آصف فکرت به این کرسی گماشته شد. استاد فکرت در مورد فعالیت انجمن تاریخ افغانستان میگوید هر یک از اعضای انجمن تاریخ برنامه‌ای و پروژه‌ای داشتند که برخی با شتاب و سرزنده و برخی با آهستگی کار را پیش می‌بردند. اگر بخواهیم پرکارترین عضو انجمن را مشخص نماییم، خود استاد حبیبی بود. اما در این اواخر کار استاد حبیب الله رفی در انجمن تاریخ که در چوکات اکادمی علوم افغانستان فعالیت دارد قابل ذکر است که شمار زیادی از مقالات و کتاب‌های با ارزش تاریخی را به نشر رسانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
میگویند آنچه به وعده آمد ادای آن نیک است. در شماره گذشته مجله آزادی حکایت را تعریف کردیم و وعده سپرده بودیم که به تعریف و ایضای سایر اصطلاحات شبیه آن نیز می پردازیم. در این برنامه به شرح افسانه یا اسطوره می پردازیم. دانشنامه آزاد به تعریف و شرح افسانه بیشتر پرداخته. در اینجا کوتاه متنی از آن داریم که نوشته است: افسانه یا اسطوره که در زبان پهلوی با آن افسن می گفتند به معنای داستان خیالی است توهی از هر راستی. به باور یکی از محققین اسطوره که جمع شکسته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر به کار می رود منشأ هندو اروپایی دارد. در سانسکریت سوترا به معنی داستان است که بیشتر در نوشته های بودایی به کار رفته است. در یونانی هیستوریا به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسوی هیستوریر، در انگلیسی به دو صورت ستوری به معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. کسانی که چه در گذشته و چه امروزه به پژوهش و شناخت افسانه ها اشتغال دارند تا کنون برای افسانه تعریفی مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافتند، بلکه هر یک به میل و اشتیاق و وابستگی های اجتماعی خیش آن را تعریف کردند. گاهگاهی در تعریف متخصصان از افسانه اشکالاتی دیده می شود. علت آن این است که آنها به افسانه از سر اعتقاد و ایمان می نگرند. آنان دنبال این اندیشه اشتروس که برای درک اندیشه وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد، نه تنها به ساختار بلکه به عملکرد جادویی افسانه در جامعه و در واقع به ایجاز آن در ایجاد همبستگی قومی و عقیدهی ایمان می آورند و به همین دلیل برای آنها افسانه یا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای کهن است. میرچا الیادا، دینشناس رومانیایی، افسانه را چنین تعریف می کند: اسطوره نقل کننده سرگذشت قدسی است، راوی واقعی است که در زمان نخستین، زمان شگرف بدایت، همه چیز رخ داده است. به بیان دیگر، افسانه حکایت می کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فراطبیعی واقعیتی، چه کل واقعیت یا تنها جزئی از آن، پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین افسانه همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی میگوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. افسانه فقط از چیزی که براستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن میگوید. در نظر کارل گوستاو یونگ و فروید، افسانه شناسی دانشی است که از فرافگنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده است. اسطوره قصه است با خصلتی خاص، یعنی نقل روایتی که در آن خدایان یک یا چند نقش اساسی دارند. اسطوره شناسی علمی است که کارش طبقه بندی و بررسی مواد و مصالح افسانه شناسی بر حسب روش تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است. به عبارت دیگر، افسانه تلاشی برای بیان واقعیت‌های پیرامونی با امور فراطبیعی است. انسان در تبیین پدیده‌هایی که به علتشان واقف نبوده و به تعبیرات فراطبیعی روی آورده، این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیه کننده حوادث پیرامونیش نیست. و عبارت دیگر، انسان در تلاش ایجاد صلح روحی میان طبیعت و خودش افسانه ها را خلق کرده است. تمایز قصه با حکایت و افسانه در بین مردم عام و آنهایی که از سواد بهره کم دارن خیلی مشکل است و هر یک را به جای دیگری استعمال می کنن، در حالی که قصه گویان پیر، چه زن و چه مرد، که با جملات بود نبود، بود یار بود، زمین نبود، شد یار بود، یک کلکی ایار بود، بنان خوردن تیار بود، از کار و بار بیزار بود، الی اخیر آغاز نموده و در پیان به شرح می پردازند. همه